علامه امینی زیر و رو کرد، اصلا زندگیشو گذاشت روی این کتاب. این بذل علمه. اونجا اینو گفتم، گفتم ببینیم ما چی برای دین میتونیم بذل کنیم. آقا خدا یه بچه بدین دست چه میذاری علی، این خودش بذل. تا این اسمایی که الان در اومده که آدم 15 بار که میگن یاد نمیگیره، آخرام میگم همین که خودت گفتی، این خودش بذل. شما خانم محترم حجابت رعایت میکنی، اصلا کار به وجوب حجاب هم نداریم، کار به قانون دولت هم نداریم. حضرت زهرا که معجبه بوده، حضرت زینب که معجبه بوده، وقتی وارد مجلس یزید شد اول حرف گزد گفت امن العدل یبن الطلقا، این درسته عدل زنای خودت پشت پرده ناموس پیغمبر جلو نامحرم باشه. خب اگه شما اینا رو دوست داری، همین که حجابی میشه بذل، یعنی رعایت حجابی. یه جوانی که زن میگیره یه خودش بذل برای دینه، هزینه میکنه، آه نصف دینش رو حفظ میکنه، نسل رو زیاد میکنه. پس ما بذل جان داریم مثل میثم تمار، بذل علم داریم مثل علامه امینی، بذل آبرو داریم. آیا که آبروشو برای دین میذاره؟ باش، امام فرمود تو قطعنامه من آبرومو گذاشت. یکی بذل مال میکنه، خدیجه کبرا مالشو داد. یکی بذل زبان میکنه، دعبل خزایی زبانشو گذاشت، شعر گفت، سخنران و آقای فلسفی منبر رفت. ببینید من نمیدونم، بذل جان میتونید بسم الله، مال میتونید بسم الله، علم میتونید، قلم میتونید، آبرو میتونید، هر کسی به اندازه خودش. خلاصه خدا رحمت کنه سعدی رو، میگه بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است. بذل جاه، آبرو، مال، ترک نام، اسم خودت هم نخواه مطرح باشه، و ننگ، یه چهار چیز نشانه عاشقی است. بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است. پس شیعه های ما ویژگی دومشون این است که اهل بذلن، اهل هزینه کردنند. پس محبوبیت چجور حاصل میشه؟ بحث ما امروز اینه، چه کنیم محبوب باشیم؟ چرا اهل بیت محبوبن؟ فرمود سلاستون تورسل محبه، سه چیز انسان رو تو دلها محبوب میکنه، جا میندازه، و این محبت ماندگاره. نخست الدین، دینداری، دوم البذل، هزینه کردن برای دین. شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، که این روایت از امیر المومنین علیه السلام، خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو. یه جایی با هم بودیم ایشون، خب ما خیلی ارادت داریم به ایشون و خدمتشون هم زیاد میرسیم، گریه افتاد، گفت آقای رفی کتکاشو بلال خورد، شکنجهاشو سمیه و یاسر شد، ما به چلو کباباش رسیدیم، ما رو دعوت میکنن، شام میدن، ماشین میارن، سلام صلوات. ما برای دین چقدر هزینه، من خودم میگم من چقدر برای دین، یه سیلی خوردم برای دین. فرمود کتکاشو بلال خورد، شهادتاشو سمیه، و واقعا اینطوره ها، ما راحت سر سفره دین نشستیم. تو زندان شهید سعیدی ها، شهید قفاری ها دست دادن، پا دادن. شما این موزه عبرت یه وقتی برید، اگرم نمیرید این کتاب شکنجگران اگه اشتباه نکنم اینو بگیرید بخونید. ببینید خباب ابن عرت وقتی اومد پیش خلیفه دوم، یه کاری داشت نمیدونم حالا برای بیت المال بود چی بود، خلیفه دوم بهش گفت خباب شنیدم تو خیلی شکنجه شدی، خیلی کتک خوردی، خیلی آهن داغ رو بدنت گذاشتن. گفت شنیدی؟ وایسا بهت نشون بدم. پیرنشو باز کرد، حال خلیفه بد شد، طاقت نیورد جای، چون ایشون یه زنی اربابش بود به نام ام انمار، این میله ها رو میذاشت توی آتش داغ میکرد، میذاشت رو بدنش. هی هم به پیغمبر گاهی میگفت یا رسول دعا کن، حضرت میفرمود صبور باش. اینا رو بهشون میگن معذبون فی الله. یه گروهی داریم تو صدر اسلام شکنجه شده های در راه خدا، یکیش همین خباب ابن عرت که خوارج پسرش هم سر بریدن، زنش هم کشتن، بچه تو شکمش هم بیرون انداختن، عبدالله ابن خباب. اینا برای دین هزینه کردن، برای این دین. بله خدا رحمت کنه شهید رجایی، اولین سخنرانی در سازمان ملل رفت جلو خبرنگارا، پاشو زد بالا گفت بیاد ببینید اینا شکنجه هاست تو زندان. خبرنگار هست، فیلمش هست، گفت اینا تو زندان ببینید. خب چقدر واقعا هر چقدر هم میاد آقا امروز عرصه دست ماست. بالاخره دعوت میکنه ارتش، سپاه، صدا و سیما، همه جا همه جا. خب حالا که این زمینه فراهمه بذل کنیم، هر کی ازش میاد، یکی با زبانش، یکی با شعرش، یکی با قلمش. این نکته دوم. پس ما یه وقتی من زمان طاغوت داد، من خیلی طاغوت سنی نداشتم، متولد 44 هم 57 13 سالم بود، ولی رادیو تو خونه داشتیم. گاهی آقای مثلا راشد صحبت میکرد، راشد تربتی گوش میکردیم زهرا. گاهی آقای مثلا دکتر آیتی رو میذاشت، گاهی هم آقای مطهری رو خیلی کم، ولی بیشتر دکتر آیتی و مرحوم آقای راشد. یه سخنرانی در نیم روز ساعت مثلا 12 و نیم یک یادمه رادیو میذاشت و یکی از آقای راشد یا از آقای دکتر آیتی، حالا به هر حال. اما الان شما این رادیو معارف رو نگاه کنید، واقعا دانشگاه است. واقعا من اگه بیکار بودم و همش گوش میکردم، یعنی واقعا نه که تو خونه هستن، خانواده ها، تو راننده های ماشین، مردمی که فرصت میکنن تو همه کم پرسش ها رو مثلا تو این پرسمان پاسخ میگیرن، کم مباحث اعتقادی، شفاف، روشن، کارشناس های قوی. من خدا میدونه با اینکه خودم خیلی سرم شده قوانی، مثلا گاهی میزنم این دوستمون که با هم هم کلاس بودیم و با هم هم لیسانس و فوق لیسانس گرفتیم، آقای دکتر جباری، گاهی میبینم ایشون برنامه هر کجا باشم حرفاشو گوش میدم، آقای اسد کاظم طباطبایی، آقای یوسفی قروی، هر کجا باشم مقیدم برم تو ماشین گاهی بنشینم اینا رو گوش بدم. خب شفاف، خوب، زیبا، اینا هنره، اینا نعمته، اینا نعمته. اینی که دارد خداوند دو جور نعمت داده، اسبغ علیکم نعمه ظاهرا و باطنا، اینا نعمتای باطنی است. خب جمع کنم عرایزم رو، خستتون نکنم. حرف من امروز این بود، چی محبوبیت میاره؟ امام صادق فرمود سه چیز که ستاش تو اهل بیت بود. دلیل بر محبوبیت امام حسین اینه، هیچ کم نمیتونه این محبوبیت رو از دلا بگیره، هیچ کس نمیتونه بگیره. سلاستون تورس المحبه، الدین، یکی دین، دو البذل، یکی هزینه کردن، و سوم و تواضع. تواضع، تواضع هم محبوبیت میاره. ابی عبدالله میاد نشستن فقرا، میشینه کنارشون، میفرماد خدا از متکبر بدش میاد. پیغمبر خدا یه روایت قشنگیست، از امام رضا روایت داریم که امام حسین از امیر المومنین پرسید بابا جان سفلی النبی، پیغمبر رو برای من توصیف کن. بعد این روایت زیبا که در جلد 16 بهاره، حالا تیکش رو سرچ کنید پیدا میکنید، سفلی النبی، یا رسول الله پیغمبر رو برای من توصیف کن. حضرت مفصل برای امام حسین توضیح داد، پسرم پیغمبر تو خانه اینطور بود، با مردم اینطور بود، وقتی یکی از حرفاش این بود، نشستنش نشستن عبید، عبید میگن نشستنشون دو زانوه در مقابل مردم، نشستن عبید. جد شما رسول خدا کلام کسی رو قطع نمی کرد، جد شما رسول خدا اگر تو جلسه کسی وارد میشد نمیشناختش، متوجه نمیشد پیغمبره، دایره وار میشست. خیلی روایت زیباست. تو خانه کی میامد وقتشو به سه قسمت تقسیم میکرد، جز اون لله، جز اون لنفسه، جز اون لأهله، یه بخشی برای خدا، یه بخشی برای خودش، یه بخشی برای خانوادهش. اینا محبوبیت میاره، دین و بذل و تواضع. خدایا به هممون این صفات ارزشمند رو عنایت بفرما.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع راه‌های کسب محبت بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر رو خیز بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
گذرد در غم روی تو هر نفسی.
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
مستند ایران.
اینا تلبیسات ابلیس است که بر ما غلبه کرد.
برای امریکا مهمه و حاضره برای ضربه زدن به ایران پول پاشی کنه.
میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو.
اینجا بی‌بی‌سی.
اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید.
روشنای مسیر، مسیر.
۲۳ خرداد 1404، سحرگاهی که همیشه در یادم خواهد بود. شب به طور ناگهانی من لرزیدم. در آن لحظه درختان و کوه‌ها حتی خاک زیر پایم تکان خورد. من در خواب بودم، آرام در میان سرزمینم، اما دشمنان در پشت پرده‌ها به کشورم حمله کردند. در همان لحظه که هنوز مردم در خواب بودند، دشمن بر سرم فرود آمد. فرماندهان و دانشمندانم، آنهایی که در تلاش بودند تا من را به قله‌های امنیت و علم و فناوری برسانند، هدف قرار گرفتند. من به خود گفتم این چه نوع جنگی است که دشمن به من اعلام می کند؟ مگر می شود که اینطور به قلب یک ملت حمله کرد؟ موشک ها، بمباران ها و پهپاد ها از آسمان بر سرم می ریختند. در خیابان ها صدای ترس و درد به گوش می رسید. زنان و کودکان بیگناه مثل همیشه قربانی می شدند. خون آنها بر خاک من ریخت. دلم در این لحظه ها فشرده می شد. اما یک چیز را می دانستم. مردمم هیچگاه تسلیم نخواهند شد. در دل این لحظات یک صدا برای من از همه چیز قوی تر بود، صدای رهبری شهید که در این لحظات بحرانی تنها یک پیام به من میداد: ایران، باید ایستادگی کنی، نباید اجازه دهی که دشمن بر تو غلبه کند. او به مردمم گفت که باید در برابر دشمن صبور و هوشیار باشیم تا این طوفان هم بگذرد. هر جا که درد بود، او با کلامش برای من تسکین بود.
الحمدلله، یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم، بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می‌کنند، ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردند. بعد از این هم همین خواهد بود. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد و به حمدالله این اتفاق افتاد.
اما دشمنان؟ آنها ادعای صلح می کنند ولی نمی بینند که به دست خودشان چه بلایی بر سر من آوردند. همیشه برایم سؤال است، چطور ممکن است کسانی که خود را مدعی حقوق بشر می دانند این چنین به یک سرزمین بیدفاع حمله کنند؟ آیا این همان صلحی است که می گویند؟ دکتر آرش پاکندیش و دکتر بهروز رئیسی، فرزند من ایران و پژوهشگران سیاسی، تا آخر این ماجرا روایتگر خواهند بود. دکتر بهروز رئیسی میگوید:
تصور بر این بود که در اون لحظه هم طبق اون پازلی که چیدن میتونن جمهوری اسلامی را به زیر بکشونن و میتونن تسلیم بکنن، ولی در عمل این دوباره تدبیری بود که رهبری برای بازیابی انرژی و امید ساختارهای بالادستی جمهوری اسلامی انجام داد و دوباره نقش اونها نقش براب شد و نتونستن به این نتیجه برسن.
دکتر پاکندیش هم معتقد است
مهمترین نقش هایی که ایشون در این زمینه مدبرانه مدیریت کردند تونیم در چند محور مثال بزنیم که بحث انسجام بخشی و روحی بخشی بود در حوزه نظامی و مرتبط با مدیریت میدان عملیات نظامی ایشون اعمال کردند. مسئله ترسیم اراده تسلیم ناپذیری در برابر دشمن که برخلاف تصور دشمن مبنی بر این که تسلیم شدن ایران خیلی راحته، اما رهبر معظم انقلاب در ابتدا در پیام تلویزیونی خودشون این خواب آشفته دشمن رو به هم زدن، بدین نحو که ایشون با صلابت خاصی نه تنها مرعوب نقشه دشمن نشدن بلکه وعده له شدن و بیچاره شدن رژیم صهیونیستی رو هم دادن. در مسئله بعدی بحث خونسازسازی تهاجم شناختی دشمن با تعریف مرکز ثقلی برای همبستگی ملی، بحث اتحاد مقدس رو مطرح فرمودن و حقیقتا مسئله مردم محوری و امنیت مردم پای یکی از موضوعات مهم و محوری در هندسه فکری رهبر معظم انقلاب بوده و هست و در واقعشون بن‌بست شکنی کردند در این جنگ.
اما همانطور که در جنگ 12 روزه در خرداد 1404 مقاومت کردم، دشمن هنوز به دنبال نابودی من بود. در دی ماه 1404 وقتی که تازه به فکر بازسازی خود بودم، دشمن بار دیگر به من حمله کرد. جنگ 12 روزه که در خرداد 1404 شروع شده بود به گونه ای ادامه یافت. فتنه تروریستی جدیدی در دیماه آغاز شد. این بار نه از جبهه های نبرد بلکه از دل خیابان ها و با عنوان اعتراض به اقتصاد، اما با نیت نابودی و تقسیم کشور. دشمن از درون حمله کرد در راستای همان حملات بیرحمانه ای که در جنگ خرداد شروع کرده بود.
کلت ریختن تو خونه؟
یه سلاح برای نوعی کلت میفرستیم، باش تمرین بکن، باید سر بزنی نه در و دیوار.
یک دفعه صدای تیر اومد، وقت نگاه کردیم که تو پیشونیش مثل تیره.
دکتر بهروز رئیسی میگوید
همونطوری که رهبر انقلاب بارها بیان کردن، جنگ در سالیان اخیر تبدیل یک جنگ هیبریدی یا ترکیبی شده، یعنی جنگی که نه تنها در جنگ شناختی، جنگ روایت ها، جنگ رسانه ای، جنگ نرم و جنگ سخت حتی مثل اتفاقات 1404 ترکیب میشه، بلکه به دلیل پیچیدگی و ابعاد چند بعدی که داره امکان مقابله و امکان شناخت را بسیار سخت میکنه. ولی با عنایت به این نکات و فهمی که نسبت به این موضوع وجود داره و ساختار جنگ ترکیبی که بر ایران تحمیل شد، چه در جنگ 12 روزه و چه در اتفاقات 1404، اگر این تدبیر به درستی انجام داده نشده بود و اگر این حمله ترکیبی صهیونیستی آمریکایی به درستی فهم نشده بود، اتفاقی که در عمل و در صحنه اجرایی افتاد این بود که به سرعت ساختار دچار سردرگمی و پریشانی میشد. ولی در عملی اتفاق نیفتاد، چون هم پیش از اون و هم حتی بعد از اتفاق که خب منجر به شهادت رسیدن نزدیک به 2500 نفر از جوانان و مردم این مملکت شد، تدبیر رهبری بود که با استقامت و با مداومتی که به خرج دادن تونستن این فتنه را هم نقش براب بکنن.
آرش پاکندیش میگوید
در جریان فتنه امریکای صهیونیستی دیماه 404 که در واقع در ادامه همون جنگ تحمیلی 12 روزه امریکای صهیونیستی بود، ما شاهد یک جنگ تمام عیار ترکیبی بودیم که با هدایت تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و اتحاد با شکوه مردم وسیر ایران و اقدامات مؤثر حافظان امنیت نقشه برآب شد. واقعیت ماجرا اینه که وجود یک ایران قوی در منطقه کابوس امریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست. سازمان آشوب در این جنگ ترکیبی با طراحی پیوندهای ناهمگن و بهره‌کشی از عناصر خود فروخته به دنبال تضعیف مؤلفه‌های قدرت ملی بود.
این دشمنان که ادعای حقوق بشر می کنند خود در سایه خشونت به سراغ من آمدند. چه چیزی در دلشان می گذرد که این چنین با من رفتار می کنند؟ چرا باید زندگی من را به این شکل نابود کنند؟ اما آنها نمی دانستند که من همیشه ایستادم. حتی در دل این فتنه ها قلب من به ضربات بیشتری نیاز دارد تا استوارتر از همیشه بماند. اما چه کسی میتواند اراده من را بشکند؟ دشمنان با تمام قدرت خود به میدان آمدند، اما من به شدت ایستادم. رهبری شهید که همیشه در کنارم بوده از من خواسته که سر بلند و با افتخار بمانم و چون همیشه از دل بحران ها جان برمی آورم.
یه فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکایی هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 ساله در جمهوری اسلامی عرض بکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه.
آیا فتنه ها فقط به همین جا ختم می شوند؟ خیر، بهتر است بروم به سالها قبل. من ایران درگیر بحران دیگری شدم که تهدیدی جدی برای بقا و وحدت من بود. سال 1388 1388 آن سال که قلب من به شدت درد کشید. انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود جشن دموکراسی باشد به یک شکاف بزرگ